أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه برادران و خواهران و عرض تسلیت روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام خدمت همه شما شیعیان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت. اگرچه من هیچ لزومی نمی‌بینم برای آمدن خودم به این مجلس نورانی با حضور علما و روحانیون نازنینی که تشریف دارن و از محضرشون هم استفاده فرمودید و هم خواهید استفاده کرد، نمی‌دانم این آش رو کی برای ما پخت که ما باید میل کنیم، و امیدوارم هم با کم حرف زدنمون این حداقل خدمتی است که من میتونم بکنم تا شما زودتر از شر ما خلاص شید. برای اینکه این گفتگو به طول نینجامه و مزاحمت من کمتر باشه، یه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز در شرایطی که ما هستیم، چیزهای با ارزشی در زندگی ما هست که به جهت انتصابش به ما برای اثبات ارزش چیزی به نام سند وجود داره، و اون سند که معمولاً هم یکی دو برگ بیشتر نیست، اثبات ارزش اون متاع و اون وسیله رو میکنه و انتصابش به ما که این اتومبیل مال حاج حسن آقاست، این ماشین مال حاج اکبر آقاست، این مال آقا رضاست، این خانه از آن این خانم هست، این زمین مال فلان آقاست. از کجا میشه؟ میگه آقا اینا این سندش. یه برگ سبزی الان هست که مشخصات اتومبیل رو روش مینویسن و مشخصات صاحب اتومبیل رو. این دوتا وقتی با هم تطبیق کرد میشه اثبات سندیت و ارزش برای جنابالی. و اگر این سند نبود، شما خودتونم بکشید نمیتونید ثابت کنید. کسی بگه آقا من در کنار کاخ نیاورون تهران 2000 متر زمین دارم، این 3000 میلیارد میارزه. اگه خودش رو تیکه تیکه بکنه تو هر محضر و اداره ثبت و حضور شما عرض کنم مرکز اسنادی بره، تا اون سند ششدانگ بله آقا منگولدار رو نیاره مشخصاتش توی اون نباشه، 2000 این حرفش ارزش نداره. تازه اگر ادعام بکنه میرن دستگیرش میکنن به عنوان یک ادعای بیدلیل. تو مسائل مادی اینجوره دیگه، من لازم به قول ما طلبه ها تکثیر امثله نیست. هر کودکی امروز این رو متوجهه، آقایانی هم که اهل بازار و چک و سفته و رسید و قبض و محضر و اسناد و ثبت با سند برابر است، کاملا با تمام وجودشون این حرف رو متوجه و مستحضرند. و همین منوال خوب عنایت می‌فرمایید. ما تو ارزش‌های معنوی هم سند داریم. اینکه این خانم همسر این آقاست، متعلق و متعلقه این آقاست، این سند می‌خواد. این آقا همسر این خانومه. این یک سند اثبات داره. به همین خاطر تا این خانم متعلق به این آقاست، چون وقتی ثابت شد سندیتش، بعد یک سری احکامی برش مترتب میشه. این ماشین وقتی مال شما شد، هیچکی حق نداره بدون اجازه شما این ماشین رو درش تصرفی بکنه. کسی حق نداره دست به این ماشین بزنه. کسی حق نداره این ماشین رو به کسی ببخشه. کسی حق نداره این ماشین رو وقف کنه. کسی حق نداره بگه آقا ما میخواییم برای روزه بریم با این ماشین یه خورده قند و شکر بگیریم برای روزه باشه. ماشین مال منه، تو بی خود کردی سوار شدی با آقا برای روزه امام حسین باشه. حرام از حرام از حرام. خانم شما وقتی سند خورده به نام جناب عالی، که به نام این آقا که شما همسر این آقا هستی، شما بدون اجازه این آقا روزه هم حق نداری بیای. اگه آقا گفت من راضی نیستم امشب، شما آقا میخوام بریم روزه، شیخ نقویان میاد، میگه شیخ اکبر بیاد، شیخ اصغر بیاد، امام زمان میاد سخنرانی، خوبه؟ امام زمان هم تشریف بیارن سخنرانی. اگر همسر شما حاج خانم راضی نباشه شما برین روزه ای که سخنرانش امام زمانه، اون روزه چه صورتی داره؟ بله؟ حرام است. باریکالله. آمدن به اون روز امام زمان هم تحویل نمیگیره، میگه خانم برای چی اومد اینجا شما وقتی آقا راضی نبودن؟ این سند در این که چای میل میفرمایید، با این من خیلی موافق نیستم تو روزه در حال سخنرانی چای بدن، ولی نوش جونتون، جان مادرتون، گوشتون با من باشه، هیچ اشکالی هم نداره، چای هم میل کنین که سر کیف باشین. موقع این چایی مثل تریاک وضعی هست، اگه نکشم خماره بنده خدا، به خاطر این که حسابی سر حال باشه آدم باید یه اتفاقی بیفته. وقتی سند اثبات کرد یک نسبتی رو و یک ارزشی رو، خود به خود یه اتفاقات خوبی هم میفته و خود به خود یه اتفاقات ممکنه ناهنجاری هم برای یه عده بیفته. اگر این مکان مقدسی که الان شما به عنوان حسینیه امام حسین اینجا تشریف دارید، فعلا اینجا حسینیه ابا عبداللهه ولو خانه یک آقایه، باشه، وقتی این مکان به نام منزل شما، به نام یک محل معنوی، به نام یک مسجد که خانه خداست، سند خورده به نام خدا، ثبت شد، دیگه اینجا میشه محترم، دیگه کسی کار زشت نمیکنه. اما یه زمین بایری رو شما در نظر بگیرین، ولو مال یک کسی هم باشه، تا اینو سند نزنه و دور نکنه و دیوار کشی نکنه، هر گوشش میشه چی؟ زباله دونی. هی باید تابلو بزنه بر پدر و مادر آن کس لعنت که در این مکان بفرما. تو اصفهان هم همین، تهرونش هم همین، شمال ما هم همینه. یک خانم وقتی سند خورد دیگه همه چشم های هرزه میاد پایین، دیگه کسی هم میگه آقا این خانم فلانیه. اگه یه دختری هم چشمش دنباله یه آقا پسری باشه، وقتی فهمیده این آقا پسر یه خانم دیگه کنارشه، همسرشه، دیگه دخترایی هم که خدای نکرده میخوان هرزگی کنن چشمشون بسته میشه. وقتی سند خورد، ثبت شد، ارزش ثابت شد، یه آثاری مترتب میشه. این چیز واضحیه که نمیخوام باز با مثالهای متعدد وقت شریفتون رو بگیرم. حالا شما بیاید روی یک ارزش‌های معنوی تر، مثل چی آقا؟ مثل پاکی، حیا، نجابت، ایثارگری و از خودگذشتگی و لوتی صفتی و مردانگی و فتوت و جوانمردی، مثل ناموس پرستی و غیرت مردانگی. اینا رو چجوری میشه ثابت کرد؟ این خانه از حاج آقا رضاست با اون سند میشه ثابت کرد. جوانمردی رو با چه سندی میشه ثابت کرد؟ جوانمردی ارزش داره یا نداره آقا؟ بله؟ ارزش داره. غیرت و ناموس پرستی چیز با ارزشی هست یا نیست؟ در زندگی یکی از خلفای بنی عباس گفتن که یک زن سیده علویه رو حالا دستگیر کردن، اسیر شده بود. این مرتیکه یه جایی تو برزن و بازار چشمش افتاده بود و دلش رفته بود. این زن رو آوردن توی دارالحکومه. این یارو هم خواست دست درازی بکنه. این بانو گفت خلیفه به من دست درازی نکنه، من یک فرمولی، یک وردی، یه ذکری بلدم، یاد خلیفه میدم، هر کجای عالم در هر معرکه و کارزاری شما باشین، بدترین شمشیرها، تیزترین شمشیرها، دست ماهرترین شمشیرزنها اگر بخوره به شما، شما تورید نمیشه. این وردو که بخونی و یه فوت کنی به خودت، شما میشی اسفندیار رو این تن. شما دست به من نزن، من یه همچین سحری بلدم، همچین ذکری بلدم، یادت میدم. خلیفه رفت تو فکر، گفت معامله خوبیه، حالا زن فراوونه، ما هم که پادشاهی هر جا دلمون خواست میتونیم یه دست درازی بکنیم. این ورد یاد ما بده، ما کشور هر روز در معرض جنگ و خونریزی، دشمن حمله میکنه. گفت خب خانم، از کجا معلوم که این چیزی که میگی درسته؟ چجوری میشه تستش کرد؟ گفت بر خودم تست میکنم، بر خودم آزمایش میکنم. من این ذکر رو میگم، فوت میکنم به خودم، تو به جلادت بگو بیاد تیزترین شمشیرها رو بیاره بزنه سر منو از بدن جدا کنه، ببینید چه اتفاقی میفته. دیدن تست خوبیه. شما الان یه خدا نکرده آمپول بخوای پنیسیلین بزنی، تست باید بشه. اون تو آمپول زن رو بدن خود ما تست میکنن، نه رو بدن خودش. والله بیچاره سوراخ سوراخ میشه. چه روزی 60 نفر میان آمپول میزنن. گفت نه، من بر خودم تست میکنم. فرمول خوبیه دیگه. این زن چشماشو بست و یک کلماتی رو زیر لب خواند و یک فوتی بر خودش کرد و دمید و اشاره کرد جلاد بیاد. جلادم اون تیزترین شمشیرش رو آورد، هر چه قدرت داشت در دستش جمع کرد و زد. وقتی زد، سر این بانو یک طرف، بدنش هم یک طرف غرق خون افتاد. تازه فهمیدن عجب، او به خاطر حفظ ناموسش که تاراج یک سارق و راهزنی نشه، حاضر شد جان بر سر این سودا کنه. این واقعه میشه چی؟ سند حفظ نوامیس. تو این مسیر کوفه و شام وقتی اسرا رو می بردن، همه شنیدید تو کوفه وضع غیر از شام بود. کوفه اهل بیت رو می شناختن، زنان کوفه زینب کبری رو خوب می شناختن. بارها اون وقتی که باباش امیرالمومنین خلیفه بود، افتخار میکردن، پوز میدادن که اگر یک روزی هم کلام بشن با این بانو، اگه اون روز عکس و دوربین و موبایل بود، کلیا از روی پوز و افتخار و پرستیژ برای خودشون میدونستن که ما با زینب کبری دختر خلیفه عکس داریم. و وقتی این بانو زبان به سخن گشود، یه عده گفتن هیس هیس حرف نزن، صدای علی، دوباره علی زنده شده داره خطبه میخونه. تون صدای زینب برای اون مردم آشنا بود و لذا مردم کوفه تقریبا یک سره همه اشک و آه و ناله داشتند. نه کسی دهل میزد، نه کسی میرقصید، نه کسی شادی میکرد، نه کسی، تا کار به جای رسید که زینب کبری نفرینشون کرد، فرمود الهی اشکتون خشک نشه. یکی اومد گفت بانو چه کاری از دست ما بر بیاد، چه خدمتی؟ فهمو خدمت؟ ما رو میکشید به اسارت، میاد میخوای خدمت کنی؟ ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، نمیخواد خدمت کنید. وضع کوفه اینجوری بود، وضع عجیبی بود، دلخراشی بود. اما شام که تحت حکومت و تبلیغات سنگین معاویه بود علیه امیرالمومنین و خاندانش، اونجا بله هلهله میکردن، شادی میکردن. تو این مسیر کوفه چه بسا زینب کبری هی دلش میخواد این سرهای مطهر که رو نیزه هست نزدیکتر باشه، بیشتر بتونن ببینن و نجوا کنن و درد دل کنن و راز دل بگشاین با این سرهای مطهر. اما تو شام قصه برعکس شد. همین سر مطهری که زینب کبری او رو به مثل جان جانان به قلب میچسباند، تو شام یک آشنایی رو که آمد و عرض ادبی کرد گفت فلانی پول داری؟ گفت بله بیبی. یا جمله از زینب کبراست یا از امام سجاد. فرمود به این نیزداران یه خورده پول بده، اینا این سرها رو ببرن جلو جلو، اینقدر نزدیک محمل این بانوان و دختران و زنان نداشته باشن. این مردم که جمع شدن برای تماشا، این سرها رو که دارن تماشا میکنن، چشمشون هی میفته به نوامیس ما. این سند چی آقا؟ سند در پرده بودن نوامیس اسلامیه، یک بانوی مسلمانه، یک دختر مسلمانه. چون سند یه برگه، زمین ممکنه 30 هکتار باشه، سند یه صحنه است، یک گفتاره، یک کلامه. سند لازم نیست که کتاب باشه که، ولی اثبات یک ارزش و یک حقانیت و یک اعتباری رو میکنه. در حالات لوطیان و عیاران داره که اینا یه 20-30 نفر عازم سفری شدن، یه شبانه روز تقریبا کمتر و بیشتر راه رفتن، خیلی گرسنگی به اینا فشار آورد. شب هم بود، تاریک هم شده بود و رئیسشون همه رو در یه منزلی جمع کرد و گفت متاسفانه غذا آنچنان نداریم، یه قرص نان بیشتر نیست، اینو من لقمه لقمه میکنم، شاید به اندازه همه هم نشه. شمردید مثلا 30 نفر اندید، کل نان شده 20 لقمه. گفت من این لقمه ها رو میریزم این وسط، چراغم خاموشش میکنم، کمش میکنم، فتیله رو میارم پایین که کسی خجالت نکشه، هر کی گرسنه تره خودش یه لقمه بگیره دیگه. چراغو کشید پایینو 10 دقیقه تأمل کرد و بعد دوباره سوی چراغ رو داد بالا. وقتی چراغ دوباره روشن شد، محفل مشخص شد، دید با کمال تعجب 1 لقمه نان هم خورده نشده. تعجب کرد، گفت مگه شماها گشنتون نبود؟ چرا دست نزدید؟ چرا نخوردید؟ گفتن راستش دیدیم نان به اندازه هر کسی نیست. هر کسی که بهش میگفت، گفت من احتمال میدادم بغل دستیم گشنه تر باشه. اون میگفت من احتمال میدادم بغل دستیم گرسنه تر باشه. این سند چیه؟ ایثارگری، از خودگذشتگی. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که قرآن میگه با همه نیازی که خودش داشت دیگری رو بر خودش ترجیح میداد. حالا بگذاریم، البته در تلویزیون روزگار ما تبلیغات بازرگانی میکنن، یه پفکی میارن، بابا بزرگ و نوش نشستن، یکی من یکی تو، یکی من یک، آخریش هم کی بر میداره؟ بابا بزرگه. یکی من هیچی تو پسرم. اینا رو حالا کاریش نداریم، اینا رو کاریش نداریم. اون جنگ یادتونه در تاریخ بارها از محضر علما شنیدید که یه عده‌ای از مجروحان بر زمین افتاده بودند و خون فراوانی از بدنشون رفته بود، و خون که از بدن میره آدم تشنه میشه، به آب نیاز داره. یه ظرف آبی آوردن دادن به این مجروح اول، هی با دست اشاره کرد، اون تشنه تره. دادن به دومی، دادن دوباره اشاره میکنه به میگه اون بیشتر خون رفته ازش. رفتن سراغ سومی، تا آمدن بهش بدن آخرین تکان رو خورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و شهید شد. آمدن پیش دومی، دادن دومی هم یه تکونی خورد و شهید شد. پریدن که حداقل اولی، دادن اولی هم شهید شد. و اون شبی که امیرالمومنین لقمه، تنها لقمه دهان مبارک خودشو، همسر نازنینشو، طفل معصومهای زندگیش رو داد به مسکین و یتیم و اسیر، و تا سحر دیگه جز آب چیزی نداشتن میل کنن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینو قرآن به عنوان سند داره نقل میکنه قربونتون برم، که های انسان ها این سند ایثاره، اینو حفظش کنید. سند رو هم که مستحضرید، الان شما یه سند بلو، یه ماشین مثلا معمولی 6 میلیون قیمتشه، 5 میلیون قیمتشه، نمینین رو تاخچه اتاقتون بذارین که هر کی بره دست بگیره یه وقت پارش کنه، بچه هم نمیدونن چیه، یهو بردارن کاغذ و موشک درست کنن هوا کنن. سند رو قایمش میکنین، تو گاف صندوق میذارین، رو تاخچه های دوردست میگذارین، حفظش باید کرد، چون همه اعتبار او به این سنده. به همین خاطر باید بعضی از این وقایع رو گفت، تکرار کرد، غبار روبی کرد، غبار روزگار میگیره، گرد و غبار فراموشی برش مینشینه، تا دوباره نسل جوان ما، اون دختر نجیب و پاکدامن، اون پسر غیور و جوان مرد، بدانه در چه جامعه ای، در چه برهه ای از تاریخ داره زندگی میکنه. و سند این یه چادر معمولی نیست رو سر شماست خواهر من، دختر من، یک سند منگوله داره که سرها به خاطر او بر باد رفته داره. اینا خیلی مهمه. و مثالهای دیگه و دیگه که اگر بخوام عرض کردم، باز مثالهای متعدد تری بزنم، وقت شریفتون گرفته میشه، باید از محضر سایر علما استفاده بکنید. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ میخوام این رو گفتم برای این نتیجه. الان دشمن داره دست درازی به سند میکنه، سند رو داره یه جوری میخواد پاره کنه، امحا کنه، امضاشو محو کنه، از اعتبار بندازه، جعلی و بدلی درست کنه. وقتی سند از اعتبار خارج شد، دیگه شما خودتو بکشی، نمیتونی ثابت کنی که آقا این اعتبار مال منه، این ارزش مال منه. یک سمیناری بود راجع به بزرگداشت ابو علی سینا در خارج از کشور، یکی از آقایون میگفت که یک محقق ایرانی رفت پشت تریبون که صحبت کنه، لابلای حرفاش گفت این ابو علی سینای ما، تا گفت ما، یکی از این خارجی ها انگلیسی ها فرانسوی بلند شد گفت یعنی چی آقا ابوالی سینایی ما یعنی چی؟ گفت مال ماست مسلمونه قبرش مزارش تو همدان ما گفت این حرف رو نزن قبرش هر جا هست باشه هنوز خیلی از کتابه ابوالی سینا رو شما ایرانی ها به فارسی ترجمه نکردین ما تمام کتاباشو به انگلیسی ترجمه کردیم تدریس کردیم خوندیم فهمیدیم بی خود چرت و پرت نگو ابوالی سینای ما یعنی چی؟ یارو بیچاره حرف نداشت برای گفتن قبرش کجاست هر جا باشه ما کاری به قبر ما کاری به قدرش داریم نه قبرش قبر مولوی کجاست قونیه من رفتم دور تا دور مزار مولوی مثل این موزه ها که برید ویترین ویترینه از کتاب های دینی مثل قرآن مثل کتاب های روایی گرفته تا خود کتب مولوی فیه ما فیهش مقالاتش مثنویش دیوان کبیرش تا دیوان جامی اینا بوده اما یک دونه استاد دانشگاه ترکیه دانشجو که هیچ یک استاد دانشگاه ترکیه الان نمیتونه یه سطر از این کتابا رو بخونه چون بلایی که از نظر فرهنگی آتاتورک سر اینا آورد سند اینا رو پاره کرد سند فرهنگیشون رو پاره کرد و این بیچاره ها خواب بودن حالا تازه دارن یه خورده آروم آروم بیدار میشن ولی زمان ما بگیم آقا مولوی مال ماست ببین تمام شعراش فارسیه بیدل دهلوی هند بوده هند چندین زبان داره یک بیت به زبان هندو به زبان اردو به زبان دیگری او شعر نداره همش فارسیه ولی زمان ما بگیم بیدل مال ماست این سندشه زمانی که حافظ شعر میگفت عرب ها بر این کشور مسلط بودن امشب هم گفتن آقا شب نمیدونم طولانی ترین شب سال شب یلدا خانومه بالاخره یک سلامی باید عرض بکنیم یک کسی داشت میرفت بالای تیر برق یکی گفت اوه مواظب باش سیما لختن گفت سیما خانم یا الله بله حالا به یلدا خانم باید یه سلامی عرض بکنیم امشب حیف که فرصت نیست من دیوان حافظ آورده بودم آخر منبر یه تفاعلی به لسان الغیب بزنیم حالا انشاءالله اگه فرصت شد فردا شب ما هم تازه عرار رسیدیم هنو گیجیم این که فرهنگ این کشور رو عرب‌ها مسلمان‌ها رو کار نداریم اسلام ایرانی‌ها با جان و دل اسلام رو پذیرفتن با سلول‌های بدنشون تشیع رو قبول کردن چرت و پرتای بعضی هم که یه حرفای میزنن نه سند داره حرفشون نه قابل اثباته چی شد آقا یهو ترسیدیم ما خیلی دل و جگر نداریم زمان جبهه هم گذشته یه وقتی وقت حافظ یه شعرهایی داره عربیه یعنی میخواد بگه من عربی بلدم حتی نصف فارسی نصف عربیه کتبت قصت شوقی و مدمعی باکی بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی بسا که گفتم از شوق با دو دیده خیش ایا منازل سلما فعین سلماکی عجیب واقعی و غریب حادثه ایست انستبرت قتیلا و قاتلی شاکی خیلی سخت اینجوری شعر گفتن میخواد بگه با این که من خوب به عربی به ادبیات عرب به دستور زبان عرب مستم ولی فارسی شعر میگم تا سند حفظ فرهنگ ریشه‌دار و فاخر و سر به فلک کشیده این ایران زمین باشه اینا سنده حالا دشمن حسابی بیدار و هوشیار داره چیکار میکنه عزیز من دسترسی به سند داره پیدا میکنه میخواد سند رو پاره پاره کنه سند که پاره شد امحا شد محو شد دیگه خودتو تو بکش نمیتونی برای این دخترت ثابت کنی که حجاب چیز خوبیه این چادر چیز با ارزشیه سند نداره این حرف دیگه حرف بی سند کی میخره قربونت برم حرف بی دلیلو کی میخره چجوری میشه ثابتش کرد ببینید دو تا کار میکنه دشمن فرصت هم زیاد نیست، من تو همین 5-6 دقیقه انشاءالله تمام خواهم کرد. یه وقتی سند رو کاری نداره، یه وسوسه ای میکنه، یه لب و لوچه ای رو آب میندازه، یه خطایی از کسی سر میزنه، این قبول داره، ارزش رو قبول داره، خودش خجالت زده است. یه آدمی که مثلا خدای نکرده یه دست درازی کرده به یک حریم محترمی، یه دختری که یک چشمکی زده به یه آقا پسری، یک کسی نمیدونم یک فیلم بدی دیده، یه توی مجلسی شرکت کرده یهو یک مشروب الکلی گذاشتن، اینم شلوغ پلوغ بوده، یه لبی تر کرده، یه عروسی در هم بر هم بوده، یکی حالا یه سر و دمبی جنبونده، اینا مورد بخشش قرار میگیره. خود طرف هم بعد خجالت میکشه. اون رسول ترک عرق‌خور بود، اتفاقی مثل که داره پشت صحنه میفته ما خبر نداریم، صدا خوب بود، آقا چیکار میکنی این صدا رو؟ ها؟ خودش خود به خود، این عجب، این بلنگوی بیادبیه، خود به خود چرا؟ یه آدمی که خود به خود هر کار دلت خواست میکنی. یه صلواتی عنایت بفرمایید. یه خبط و خطایی کسی میکنه، بعدم اومده بود اون رسول ترک، عرق‌خور بود، همه فن حریف بود، همه کاره بود، هفت خط بود، هرچی بود، محرم که میشد دهنشو میشست، لب هیچ زهرماری نمیزد، میمد تو مجلس امام حسین، اون دم در تو کفش کنم میشه، هرچی میکنم آقا رسول بفهم، گفت نه ما ارزششو نداریم، ما همین دم در باید بشینیم، ما جلوتر حق نداریم بیایم، ما آلوده ایم. این خیلی نازنینه این آدم. یکی از علما خودم شنیدم ازش، وقتی تو تلویزیون به یه مناسبتی عرض کردم، گفت من قبل از انقلاب سوار تاکسی شدم تهران، بالای شهر یه جایی کار داشتم، دربست گرفتم، عجله داشتم، اومدم پیاده شم، گفتم چند شد آقا چقدر تقدیم کنم؟ گفت 2 تومن. 2 تومن من دست کردم از این 5 تومنی های اسکناس سابق بزرگان مجلس یادشونه، دادم، گفت خورد ندارم آج آقا. گفتم الان من خورد میکنم. پریدم تو پیاده رو، دیدم یه مغازه مثلا دواخونه توری، دوافروشی سابق میگفتن، همین داروخونه های امروز، رفتم یکی پشت پیشخون وایسید، گفتم آقا ببخشید 5 تومن خورد خدمتون هست؟ گفت نه خیر. همچی جوری هم با تشهر گفت، دعوا ندارین، خورد ندارین. آمدم بیام بیرون، یه جوانکی داشت میومد داخل، خیلی مؤدب، گفتم آقا عذر میخوام 5 تومن خورد محضرتون هست؟ تا گفتم این جوان مثل اسفنج تو آتیش پرید، گفت آ شیخ پول تو اینجا نجس نکن. من یهو حواسم رو جمع‌تر کردم، دقت کردم، نه اینجا عرق فروشیه نه داروخونه. من تو این هیجانات متوجه نشدم اینم اومده عرق بخره بخوره، ولی اینقدر پاکی، اینقدر آهن زنگ نزده تو دلش هست که میگه آ شیخ پول تو پاکه، اینجا پولای ما نجسه، اینجا خوردش نکن، نجس میشه، آلوده میشی. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. اتفاقات دیگه ده از تو بلنگو داره پخش میشه، بلنگو هم امشب با ما لج کرده، میدونه که این شیخ قاسب اینجا نشسته و همه جور بلایی سرش میاد. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اون آقا میگفت وقتی این جوان گفت شیخ پول تو اینجا نجس نکن، گفت خدا شاهده درسی که اون روز از اون آدم عرق خور گرفتم تو عمرم میگو از هیچ آیت اللهی نگرفتم. خودش آیت اللهی بودا. که وقت اینجوری بلایی سر کسی میارن، این سند پاره کردن نیست. شما هم حق نداری طرف رو به چشم حقارت نگاه کنی. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. اینجا باید با محبت و مهربانی و عزیزم گفتن و جانم شنیدن یه نهی از منکر مؤثر اثر بخش کرد و طرفم برمیگرده. هیچ نگران نباشید. اونایی که زندگی پاکی دارین، پول حلالی در آوردین، با زن و بچه‌تون مهربون و مؤدبین، حالا اگه یه بچه‌ای مثلا یه خورده سختشه بلند شه نماز صبح بخونه، نگران نباشین، خوب میشه. اذیت نکنین، داد نکشین، خدای نکرده تنبیه نکنین، به زور بچه رو از رخت خواب نکشین بیرون. براش دعا کنین، خدا درستش میکنه. چون خودش هم که صبح بلند میشه بگو مامان جون نماز صبحت امروز خدا میکروفون گذاشته بود تو اتاق، چقدر منتظر بود باش حرف بزنی، تو خواب موندی. اگه بهت میگفتن آقای رئیس جمهور این ساعت پشت خط، شما هر چی میخوای بگی میشنوه، صف میکشیدن مردم که هر کدوم 5 دقیقه با آقای رئیس جمهور صحبت. حالا خدا صبح میکروفون میگذاره که بگین من این یک ساعت و نیم به گوشم. وقت تو رفتی دنبال یللی و خواب، تو رفتی خواب، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر بناگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. معانی این شعر را بمونه، انشالله یه شبی عرض میکنیم. اما اون دست جنایتکاری که میخواد به سند دست درازی کنه، میاد تو این شبکه های ماهواره‌ای، تو این سایت های اینترنتی، میگه آقا میخواین بهتون بگم قصه امام حسین و یزید چی بوده؟ دعوا سر یه زن بوده. یزید عاشق چشم و ابروی یک عرینب خانمی شده بوده، امام حسین هم اتفاقا علاقه من شده بوده به اون زن که به عقد خودش در بیاره. امام حسین از چنگ یزید درش آورد. یزید حس انتقام جویی نامردانش گل کرد و کار رو به اونجا کشوند. دعوا سر این چیزا بوده. شما چرا خودتون اینقدر خسته میکنین؟ شما چیه 13 قرن های سینه میزنین، های پول خرج میکنین، همه جا رو سیاه‌پوش و عزادار کردین؟ بریم پی کارتون، مگه تو نمیفهمی؟ خدا شاهد یک هفته پیش یه دختر خانومی تهران به من زنگ زد، گفت من تنها دختر چادری تقریبا کل طایفه‌مون هستیم. ننم مدل دیگه است، خواهرم مدل دیگه است، خالم یه جوری دیگه است، عمم یه جوری دیگه است. من فهمیدم نه، این حجاب یه گوهر گرانبهاییه، انتخاب کردم. حالا که میام شبا روزه، دیشب داداشم گفته که چیه میری دختر روزه، اینا گولتون دارن میزنن، یا آخونده دارن شستشوی. من قصه سر چیز دیگه بوده، دعوای امام حسین با یزید سر یه چشم ابروی بوده. دختر دانشجوی بیچاره زنگ میزد پشت تلفن گریه میکرد که من چی جواب اینه بدم آجا. اینجا وقتی دست جنایتکاران به سند میرسه و سند نجابت و سند پاکی و سند غیرت و سند ایثار و سند ارزش‌های یه جامعه رو دارن خط خطی میکنن و محو میکنن و میخوان پارش کنن، اونجا دلاور مردانی میخواد بایستن، سینه سپر کنن که نذارن اون جنایتکارا به سند دست درازی کنن. وقت اونجا هزار جان مقدس هم فدا بشه میارزه، چون اون سند خیلی ارزشمند. و یک کسی به این بیچاره بینوا بگه اولا و ثانیا اولا حالا اگه یزید انتقامش سر چشم ابرو بوده، امام حسین که برای این نیامد که، و ثانیا امام حسین اگه فرض خود امام حسین یک اشتباهی کرده، مگه میشه این همه آدم دور و برش هم آقا تو عاشق چشم ابرو شدی با اون آقا دعوا داری دوئل داری، ما چرا خودمونو به کشتن بدیم؟ زن و بچه چه گناهی کردن؟ آخه این حرف حرف یک بیشعورم نی، یعنی آدمی که شعورم نداره، ولی یک جوانی که دو صفحه کتاب از تاریخ مثلا طبری که همه مدل حرف توشه بیارن رفرنس بدن و نشونش بدن و اینم بیچاره بینوای بیسواد بشنوه و بخونه و خدا نکنه که یک مثلا آخوند بیدین لامذهب از خدا برگشته ایرم با عبا عمان بیارم اونجا بنشونن، اونم این چرت و پرتو بگه، بگه بله در تاریخ یک چنین مدارکی هم هست، البته نباید حقایق رو مکتوم داشت، مثل اون جنایتکاری که دو هفته پیش تلویزیون نشون داد که فراریه، گفت بله امام زمان هم ساخته پرداخته فکر شیعیانه، سند رو دارن، حواستون باشه قربونتون برم، به سند دارن دست درازی میکنن، اسناد رو میخوان جابجا کنن، و برای اینکه سندی رو از بین ببرن و نتیجه بگیرن از الان شروع میکنن به یک کارهای شیطان صفتانه و شیطنت آمیز، برای کی؟ برای 50 سال دیگه. مثل یه مثلا مهندسی یه پلی رو طراحی میکنه در دریای مانش، میگیم خب آقا این پل کی به بهره بردار میشه؟ میگه 60 سال آینده. خب 60 سال آینده تو نیستی؟ میگه من نباشم، ما بالاخره طراحی میکنیم. این خیلی نکته قابل توجه و مهمیه و باید هممون از این خواب غفلتی که بعضی از مسئولین ما رو گرفته، بعضی از مراکز فرهنگ ساز و سند ساز و سند قبار روبی کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از کاراش همینه که سندهای افتخار این ملت رو بشناسونه، به مردم معرفی کنه و ازش قبار روبی کنه، رونمایی کنه به اصطلاح امروز، گردگیری کنه، چون خیلی اسناد ما داره گرد و خاک میگیره. سازمان تبلیغات اسلامی همینجور، حوزه های علمی همینجور، این صدا و سیما همینجور، و و و و ای صلواتی مرحمت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. سروران ارجمند، بانوان، آقایان، جوانهای نازنین اصفهانی، من با خودم اینجور فکر میکنم که وقتی روز 11 محرم زینب کبری آمد کنار اون بدن پاره پاره و اون بدن بی سر رو به سینه چسباند، یه گفتگویی بین زینب و اون بدن رد و بدل شده که کسی نمیدانه. اون نجوا رو و اون راز دل رو ماه درخشان و ستاره های تابان و خورشید تلعلو و متلعلو و درخشان میدونه، میان عاشق و معشوق رمزی است. ولی اونی که فکر میکنم یکی از زبانهای دل زینب بود همین بود که ای بیچاره ها، شما که همه جزو اراذل و اوباشید، خوب خوبتون، الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی، اون کسی که خوبیهاش بدی از کار در میاد دیگه وای به حال بدیاش. شما روز قیامت آخه باید یک سندی داشته باشید که اعتبارتون رو ثابت کنه، ارزش به شما بده که خدا شما رو ببره بهشت. که بهشت رو به بها میدهند. این شهید بهشتی شما اصفهانی های نازنین فرمود دیگه. خب بهاتون رو چجوری میخواستین ثابت کنید؟ این بدن پاره پاره رو ببینید، این سند اعتبار انسانیت بود. فرشته ها وقتی خدا ما رو بابامون حضرت آدم رو ساخت که نمیخواستن سجده کنن، گفتن این ارازل و باش کیه خدا یا تو ساختی؟ اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسف کدما. بعد خدا سند نشونه اینا داد، چهره ابا عبدالله. این سند رو که دیدن به سجده افتادن. در آینه وجود آدم برقی زد و چهره امیرالمومنین متجلی شد. چهره قبلش چهره رسول خدا. اینا این اسناد رو که دیدن گفتن نه خدایا اشتباه کردیم. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد. آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. و روز قیامت این سند اعتبارتون بوده، بیچاره های بی نوای سیاه بختان، سندتون رو پاره پاره کردید. اون جوونی که میخواست بیاد بره بهش، سند اعتبارش علی اکبر ابا عبدالله بود. وقتی حسین اومد دید این سند اربن اربا شد. آقا اسناد با ارزشتونه وقتی دسترس بچه ها قرار، یه وقت میایی میبینی سند رو پاره پاره کرد. و سندی که بین سرش و بدنش فاصله ها باشه. بی خود نبود محتشم میگفت ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند، یک بار بر جریده رحمت قلم زنند. گفت وقتی این سند رو پاره کردی، روز قیامت خدا میدونی چی کار میکنه؟ باب رحمتش رو میبنده، میگه کو سندتون که من به شما رحم کنم؟ ترسم که از این گناه شفیعان روز حشر دارند شرم که از گناه خلق دم زنند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی عنایت بفرمایید.